میفسود باید خود را برای سخت‌ترین شرایط آماده کنیم و آغاز موج‌ها با روابط‌های اجتماعی و ارتباط با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مردم رخ می‌دهد. دکتر جان بابایی گفت در موج‌های چهارم و پنجم بیشترین جان باختگان مربوط به افراد بالای 60 سال بود. معاون درمان وزارت بهداشت همچنین درباره بازگشایی مدارس گفت مبنای بازگشایی مدارس تصمیم گیری در ستاد ملی کرونا است.
مبنا تصمیم گیری در ستاد ملی کرونا هست. خب بحث خیلی مفصلی در کمیته علمی مطرح شد. ببینید در مجموع سود و زیان این مسائل بررسی شد، به نفع کشور و خانواده هاست به خاطر عوارض جبران ناپذیری که ممکنه به دنبال تعطیلی طولانی مدت مدارس باشه، به خانواده و به بچه ها وارد بشه، ضرورت داره که مدارس باز بشه. اون چیزی که تصمیم گیری میشه در ستاد ملی کرونا هست، از ظرفیت مدرسه میشه استفاده کرد برای افزایش آموزش بیشتر به خانواده ها و واکسیناسیون بچه ها و واکسیناسیون خانواده ها. این تصمیم شناوریه، در طول زمان بر اساس میزان بار بیماری میشه تصمیم گیری کرد.
مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن برکت گفت تا امروز بیش از 8 میلیون دوز واکسن را تحویل وزارت بهداشت دادیم. دکتر جلیلی در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
تا به امروز ما تقریبا بیش از 8 میلیون و 500 هزار دوز واکسن رو تحویل وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی دادیم و حدود 17 میلیون دوز واکسن هم تولید شده که انشالله بعد از طی مراحل قانونی تحویل وزارت بهداشت خواهد شد. ما روند افزایش تولید خودمون رو پیگیری میکنیم و سعی میکنیم که به تدریج میزان ظرفیت تولید خودمون رو افزایش بدیم و به تدریج هم میزان تحویلی به وزارت بهداشت رو افزایش بدیم.
رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت 70% فوتی‌های کرونایی در بیمارستان این شهر بیماران بالای 60 سال هستند که واکسن نزده بودند. دکتر عظیمی نژاد افسود در موج پنجم کرونا 350 نفر در این شهرستان فوت کردند که اگر آمار واکسیناسیون افزایش یابد، در صورت وقوع موج ششم کرونا این تعداد کاهش می‌یابد. مرکز شهرستان 400 هزار نفری نیشابور در 127 کیلومتری غرب مشهد واقع است. زنگ خطر پوکی استخوان در کشور به صدا درآمد. رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در نشست خبری هفته ملی سلامت استخوان سال 1400 با شعار مهار پوکی استخوان با تشخیص به موقع گفت پوکی استخوان تا زمانی که شکستگی در بدن ایجاد شود علامتی ندارد و ناتوانی و عوارض پوکی استخوان بیشتر از آن چیزی است که در اثر سرطان در بدن ایجاد می شود. دکتر باقر لاریجانی افسود از هر دو زن و 4 مرد بالای 50 سال یک نفر دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان می شود. بی تحرکی و نداشتن فعالیت باعث تسری در کاهش توده استخوانی می شود.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
@ صدا نیوز IRIB.
بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید و فروش انواع کاشی و سرامیک در طرح‌ها و سایزهای مختلف، آمیزه از هنر و صنعت ایرانی. شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه، کیفیتی ماندگار.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از
درد یک بیماری. پلاک صورتی.
نام خدا و سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و با افتخار برنامه پلاک صورتی رو که حاصل همکاری مشترک مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت هست به مدت 1 رو 15 دقیقه به شما تقدیم میکنیم. پلاک صورتی برنامه برای روبان صورتی از اول ماه اکتبر که ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان هست به مدت 31 برنامه 31 روز ما با شما هستیم برای اینکه از 9 مهر تا 10 آبان ماه راجع به سرطان پستان صحبت کنیم و آگاهی بخشی، افزایش اطلاعات عمومی و خود مراقبتی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30102 برای ما پیامک ارسال کنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستین، باورهای خودتون رو در مورد سرطان پستان برای ما بفرستین. ما با کارشناسان در این رابطه گفتگو میکنیم، یک مسابقه هم داریم، یک مسابقه که در انتهای 31 برنامه قرعه کشی انجام میدیم و امیدواریم شما یکی از 5 برنده ما باشید در زمینه تست غربالگری رایگان سرطان پستان.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
چجوری بفهمیم که در زمینه سرطان پستان ما پرخطر هستیم یا کم خطر هستیم؟ این سوال رو قراره از دکتر آزاده جولایی بپرسم، فلوشیپ جراحی پستان و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. دکتر جولایی عرض ادب و سلام، و ما چجوری بفهمیم پرخطریم یا نه؟
با نام خدا و روز بخیر. مسئله که وجود داره اینه که باز هم اینجا میرسیم به اصل خود مراقبتی و اینکه خود افراد به راحتی میتونن با داشتن سابقه خودشون و سابقه خانواده پدر و مادر بفهمن پرخطر هستند یا نه. اگه فردی خودش سرطان سینه یا تخمدان داشته باشه با افراد عادی جامعه فرق داره و خطر ابتلا تو سینه مقابلش بیشتر از افراد عادیه. اگر کسی به علت لنف، سرطان لنف تو زمان جوونی پرتو درمانی به قفسه سینه‌اش انجام داده، تو این فرد هم احتمال ابتلا به سرطان سینه بیشتر از افراد عادی هست. اگر یه فرد درجه 1 در خانواده سرطان سینه یا تخمدان داشته باشه، فرد پرخطره. هرچی فرد مبتلا جوان‌تر باشه یا اینکه سرطان دو طرفه همزمان یا تأخیری داشته باشه. همزمان یعنی چی؟ یعنی وقتی تشخیصش میدن میبینن که دو طرفه تأخیری، یعنی اینکه یه بار یکی رو درمان میکنه چند سال بعد اون یکی مبتلا میشه. فرد جوان تو خانواده یا فرد دو طرفه خطر ابتلا رو بیشتر میکنه. حالا فرد درجه 1 چیه؟ اینو باید تعریف کنیم. فرد درجه 1 مادر، خواهر، دختر و البته پدر، برادر و پسره. بله، 1 تا 3% بیماران ما مرد هستن و اگه مردی به سرطان پستان مبتلا بشه حتما ژن سرطان رو داره و اقوامش باید به لحاظ ژن بررسی بشن. در اقوام درجه 2 حتما باید 2 نفر در یه سمت خانواده، یعنی یا خانواده پدری یا خانواده مادری، 2 نفر مبتلا بشن. حالا اگه یکی سینه باشه یکی تخمدان احتمال خطر بیشتره و لازم تست ژنتیک داده بشه. اقوام درجه 2 در خانواده مادری میشه خاله، مادر بزرگ، نوه و البته پدر بزرگ و دایی، و در خانواده پدری میشه عمه، مادر بزرگ، پدر بزرگ و عمو. حالا دقت بکنیم، دختر خاله و پسر خاله و پسر عمه و دایی و عمو اینا دیگه درجه 3 هستن، اهمیتی به تنهایی ندارند مگر اینکه تو خانواده سرطان‌های دیگه مثل سرطان لوزالمعده یا سرطان پروستات در مرد جوون زیر 60 سال وجود داشته باشه. افراد عادی خود مراقبتی رو انجام میدن، لازم نیست که به پزشک مراجعه کنن و ماموگرافی غربالگری رو بدون داشتن علامت از 40 سالگی انجام میدن. افراد پرخطر باید تحت نظر کلینیک تخصصی سینه باشن و بر اساس سن فرد ممکنه غربالگری زودتر شروع بشه. اگه ارزیابی سابقه خانوادگی قوی باشه، ممکنه لازم باشه برای فرد مشاوره ژنتیک و حتی تست ژنتیک انجام بشه که ببینن ژن ابتلا رو داره یا نداره. کسی هم که تست ژنتیکش مثبته، برای اینکه مبتلا نشه بهتره که قبل از ابتلا حول و حوش 40 سالگی سینه ها، تخمدان ها و لوله فالوپ رو در بیاره تا قبل از اینکه مبتلا بشه.
بسیار سپاسگزارم دکتر آزاده جولایی و در برنامه بعدی بیشتر با شما صحبت میکنیم. روز خوش.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکیست جهانی، پلاک صورتی.
در ماه روبان صورتی یک مسابقه داریم، مسابقه پلاک صورتی که شرکت کننده ما با نماد روبان صورتی شرکت میکنن و برای افزایش اطلاعات ما در زمینه سرطان پستان هست. خانم روبان صورتی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوبین؟
سلام، خیلی ممنون، خسته نباشین.
همچنین شما، متشکرم از شما، روزتون بخیر باشه. شما چند سالتون، از کجا تماس میگیرین؟
ممنونم، روز شما هم بخیر. من 36 سالم، از تهران.
بسیار عالی، درود بر شما. خب من سوالات بله خیر از شما میپرسم، لطف کنید که جواب رو بفرمایید. آیا سرطان سینه در خانم ها در مراحل ابتدایی میتونه توده ای تازه باشه که تا بعد از عادت ماهانه بعدی از بین نره؟
بله
کاملا درسته و میتونه این توده باشه. آیا سرطان سینه در خانم ها در مراحل ابتدایی باعث ترشحات شفاف، قرمز، قهوه یا زرد از نوک یکی از سینه ها میشه؟
بله
کاملا درسته و این ترشحات یک طرفه میتونن درد سرساز باشن. درود بر شما، از شما سپاسگزارم از اینکه شنونده ما هستین، در مسابقه ما شرکت کردید و امیدوارم شما برنده قرعه‌کشی ما باشید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خداحافظ.
راجع به سرطان پستان داریم صحبت میکنیم با نماد روبان صورتی.
پلاک صورتی یک نشانی است، نشانی آگاهی و شناخت در مورد سرطان پستان. پلاک صورتی از اول تا آخر ماه اکتبر، ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان.
قراره هر برنامه راجع به یکی از شهرها، یکی از شهرستانها صحبت کنیم، یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی که ببینیم اصلا چه اتفاقی افتاده و این بار میریم به شمال شرق کشورمون، شهرستان تربت جام و مهندس محمد رحیمیان که معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام هستن. مهندس رحیمیان سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر باشه. بفرمایید که در مرکز دانشگاهی تربت جام و مراکز تحت نظارتش چه اقداماتی انجام میگیره؟ درمانگاه، بیمارستانی که اگر هست وابسته به دانشگاه، در مورد اقدامات بیمارستان رو صحبت کنیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر فرهی، منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم. من از تربت جام از شمال شرق کشور خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستیم. منطقه‌ای که هم مرز با دو تا کشور افغانستان و ترکمنستان هست. من به حضور شما که
بله
250,000 نفر جمعیت تربت جام و نزدیک 60,000 نفر جمعیت شهرستان سالآبادمون هست، در مجموع 212,000-213,000 نفر جمعیت داریم. اما بحث سرطان و سرطان پستان، خب ما هم به تبعیت از فرمول کشوری و استانی، متاسفانه سرطان پستان در رأس سرطان‌های شناسایی شده در منطقه ما، به طوری که نزدیک 30% و 1/3 سرطان‌هایی که تو منطقه ما شناسایی شدن متاسفانه سرطان پستان هستن. من از همه کسایی که، همه شنونده‌های خوبی که این برنامه رو میشنون، میخوام که چند تا کار رو انجام بدن. یکی این که حالا تو برنامه شما هم عنوان شده و انشالله خواهد شد، بحث خود ارزیابی یا خود آزمایی پستان هست که خب پیش روش سختی نیست، میتونن با مراجعه مردم به پایگاه های سلامت، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت آموزش ببینن. زمین که تراکت های آموزشی هم تو این زمین ها توضیح شده تو مراکز هست و با معاینه خودشون خیلی ساده و سطحی و پیش پا افتاده میتونن اگر خدایی نکرده توده یا تغییر شکلی در پستان یا زیر بغل باشه یا تغییر شکلی در پوست پستان باشه، ترشحاتی داشته باشن، مشکوک بشن و مراجعه کنن به مراکزی که در کل کشور پیش بینی شده. همه مراکز بهداشت درمانی یا مرکز خدمات جامعه سلامت، همه پایگاه سلامت کشور این آمادگی رو دارند، این آموزش رو دیدند که اگر کسی با این شرایط و با این علائم مراجعه کرد راهنماییشون کنند و بهشون مشاوره بدن. ما تو تمام مراکز بهداشتی درمانی در سطح کشور ماماهایی رو داریم که آموزش دیدن برای این
بله.
پزشکای عمومی ما که تو مراکز هستن میدونن باید چه کار کنن. بله. من خواهشم اینه که اگر مردم، اگر همشهریان عزیز ما این علائم رو داشتن، علائمی که بارها و بارها گفته شده برای سرطان پستان، مراجعه کنن، نترسن و راهنمایی رو بگیرن.
بسیار خوب. خب مهندس رحیمیان، الان من وارد شهر تربت جام شدم و میخوام که به مرکزی مراجعه کنم. به کجا باید مراجعه کنم؟ درمانگاه، بیمارستانی که تحت نظارت دانشکده علوم پزشکی تربت جام هست و در این زمینه تاثیربرداری داره، کجا میشه؟ چی کار باید کنن افراد؟
خب عرض کردم خدمتتون 10 تا پایگاه سلامت در سطح شهر تربت جام داریم، به اضافه 130 تا خانه بهداشت در سطح روستاهامون، 30 تا مرکز بهداشتی درمانی در سطح باز بخشهامون داریم، میتونن خدمات اولیه رو بدن. و در بیمارستان سجادیه شهر تربت جام خدمات سونوگرافی و ماموگرافی انجام میشه، متخصصین زنانمون هستن در کلینیک های تخصصی و میتونن انشالله راهنما و مشاور خوبی برای مراجعین و بیماران باشن.
بسیار خوب. خب در این بیمارستان دانشگاهی که فرمودیم، پایگاه های بهداشتی که گفتین، تا چه مرحله انجام میشه؟ مثلا جراحی انجام میشه یا اینکه نه فقط یه ماموگرافی یا تصویر برداری از بعد شما اعزام میکنید به مرکز استان؟ تا کجا در بیمارستان دانشگاهی خدمات رو ارائه میدین؟
بس تشخیصش رو ما انجام میدیم و اگر خدمات بله. اساسی و جراحی نیاز باشه، فعلا در حال حاضر ما ارجاع میدیم به مرکز استان مشهد که خیلی هم فاصله با ما نداره، تقریبا نزدیک 2 ساعت فاصله ما با مشهد داریم، همکاری خوبی بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان تخصصی و دانشگاه های اقماری سطح استان وجود داره. ولی انشالله در آینده نزدیک با تجهیز بیمارستانمون انشالله خودمون قادر خواهیم بود که درمان سرطان رو هم انشالله انجام.
انشالله. پس در واقع حالا فردی که میاد در بیمارستان دانشگاهی تربت جام و تشخیص داده میشه برای جراحی، اینجوری نیست که بره در واقع سرگردان بشه در بیمارستان‌های حالا دانشگاهی مشهد، اونجا میره و شما در واقع خیلی هماهنگ شده کارها برای افراد انجام میشه، درسته؟
بله بله. تجربه سیستم ارجایی که وجود داره هر گونه سرگردانی انشالله از بین رفته و خواهد رفت.
انشالله. بسیار سپاسگزارم مهندس محمد رحیمیان از دانشکده علوم پزشکی تربت جام. ممنونم از شما، روزتون خوش.
من هم خدا قوت عرض میکنم، روز شما هم خوش.
سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفت‌های بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. ساعت 8:20 دقیقه است و پاسخگو رو خواهیم شنید. پاسخگو، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید، همچنان ماسک رو حفظ کرده باشید، با رعایت موازین بهداشتی به فعالیتتون ادامه بدید. اما این برنامه برای پاسخگویی به پرسش‌های شما عزیزان هموطن هست درباره کرونا ویروس که میدونم بیشترش درباره واکسیناسیون باشه. ما هم دعوتمون از متخصصان رشته‌های مرتبط برای پایش بیماری کووید هست در حیطه‌های تخصصی مختلف برای اینکه پاسخگوی شما باشن و اطلاعات بروز رو در اختیارتون قرار بدن. آنچه که در این برنامه در محضر شما شنوندگان خواهیم شنید، گام‌هایی برای مهار کرونا. از مهار که صحبت می‌کنیم، شرایط فعلی کشورمون هنوز متاسفانه از دست رفتن جان هموطنانمون که همچنان سه رقمی است و این رقم رقم بسیار قابل توجهی هست و نشون میده که ما باید سرعت بیشتری داشته باشیم برای اینکه واکسنمون رو بزنیم، دقت بیشتری داشته باشیم برای اینکه فعالیت‌های روزمره‌مون رو با رعایت موازین بهداشتی انجام بدیم. دعوت امروز ما از خانم دکتر زهرا ابتهیان که تخصصشون بیماری های عفونی است، فلوشیپ ایشون بیماری های عفونی در نقص ایمنی و پیوند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند، به خصوص بیمارستان مسیح دانشوری که شما همتون میدونید میشناسید این بیمارستان رو. ببینیم که حال و هوای فعلی ابتلا به بیماری کووید در کشورمون چگونه است. خانم دکتر ابتهیان بزرگوار خیلی خوش اومدید، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ممنون بابت دعوتتون. همطور که حالا به هر حال تو اخبار مرتبا اعلام میشه، حالا ما از اوج پیک به یه شیب نزولی اومدیم، ولی خب متاسفانه زمزمه هایی از شروع پیک ششم هستش، یعنی اینکه موارد ابتلا حالا و مراجعه به بیمارستان هم دیشب بیشتر از روز قبل بوده،
یعنی ما هنوز از اون اوج پایین نیومده، وارد یه دوره دیگه ای داریم میشیم. ضمن اینکه حالا هوا هم داره سرد میشه، امروز هم پیش بینی شده که یه چند درجه به شدت نقاط مختلف کشور تحت تاثیر قرار بده، دما بیاد پایین، همه باعث میشه هوا تهویه سربسته، تهویه کمتر اتفاق بیفته و این سرما باعث بشه که خب حالا ما در پنجره ها رو هم میبندیم و حالا در کنار اون برخی از بازگشایی حضوری رو داریم، خب همه اینا ممکنه دامن بزنه به بیماری. حالا هوای بیمارستان شما چگونه سنا خانم دکتر؟
ما حالا یه مقداری بار بیمارستان کمتر شده بود، یعنی اینکه موارد بستریمون و مریض هایی که بدحال بودن، حالا بدحالا رو که ما داریم همچنان، ولی ورودیمون به بیمارستان و بستریمون کمتر شده بود. ولی همطور که عرض میکنم دیشب موارد ورود و بستریمون خب به طور قابل توجه بیشتر از روزای قبل.
بله، مخصوصا که حالا بیمارستان شما که بیمارستان تخصصیه. حالا همه اینا رو میخواییم بگیم که عزیزان بدونن همچنان باید آماده باش بمونن و متاسفانه یه چیزی که ما داریم میبینیم عیناً تو اجتماعی که دور همیا داره زیاد میشه. حالا البته فرصتیست برای این که ما بتونیم پرسش های هموطنان عزیزمون رو مطرح بکنیم. فعلا خواهم بسید همچنان مواجهه با سویه دلتاست دیگه، درسته؟
بله، الان همون سویه قالب دلتا هستش تقریبا دیگه.
بله، خب بریم سراغ پرسش های شما هموطنان عزیز و من خدمتون عرض میکنم که شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست. من سعی میکنم که پرسش های شما رو بذارم تو اولویت، به حال به تناسب همین حال هوایی که پیش میریم که ممکنه یه عده‌ای الان بچه هاشون سر کلاس حضوری برن، مثل کلاس اول ابتدایی، مثل مناطق روستایی اشایر ما و همینطور جمعیت دانشجوییمون که متناسب با شرایط استان از نظر رنگ بندی ها و حالا اختیاراتی که استان های مختلف داده شده، ممکنه که ما این بازگشایی حضوری آموزشی رو داشته باشیم و همینطور ورودمون به فصل سرما همه و همه و همینطور سرعت بخشی به واکسیناسیون. پرسش های زیادی رو شما دارید مطرح بفرمایید، ما هم اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدیم. یه بار دیگه عرض میکنم 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک های شماست.
واکسن که اینقدر با حساسیت برای بچه های زیر 12 سال داره استفاده میشه، میخواد استفاده شه، اینه که حاملا تکلیفشون چیه که جنین دیگه یه توضیحی بدن.
سپاسگزارم. استنباط من از سوال شما این هست که وقتی برای زیر 12 سال فعلا ما واکسن هنوز انتخاب نکردیم و شروع نکردیم واکسیناسیون رو، برای دوران بارداری که خب جنین خیلی حساس تره چجوری واکسیناسیون شروع کردیم؟ به هر حال خانم شما الان نظام سلامتمون واکسیناسیون دوران بارداری رو داره انجام میده با توجه به شرایط فعلی، توضیح میفرمایید که چه ضرورتی داره واقعا تو دوران بارداری واکسن زده بشه و به هر حال مردم باید اطمینان داشته باشن با اون چی که وزارت بهداشت انتخاب میکنه برای واکسن هایی که الان داره تزریق میشه؟
خب خانم های باردار همیشه جزء افراد پرخطر هستن، یعنی کسایی هستن که در صورت ابتلا به بیماری های ویروسی و عفونت ها در ریسک عوارض بیشتر و مرگ و میره بالاتر هستن و ما تو بارداری با دو تا انسان سر کار داریم، بچه و مادر، و با جان دو نفر سر کار داریم. در مورد واکسن های موجودی که در حال حاضر داریم در مورد کووید، همه واکسن های غیر فعال هستن، یعنی ما با ویروس زنده سر کار نداریم، بنابراین خطری قابل تصور نیست برای یک خانم باردار. ضمن اینکه ایمنی که در نتیجه واکسن میگیریم جان دو نفر رو میتونه از مرگ نجات بده و به هر حال باید با اطمینان خاطر واکسیناسیون رو انجام بدن، نگرانی از
خیلی خیلی سپاسگزارم. ضمن اینکه الان مثلا خود چین و امارات حتی زیر 12 سال هم دارن واکسن میزنن، برای 2-3 سال دارن واکسن میزنن، حالا هنوز ما شروع نکردیم، برای اینکه باید وزارت بهداشت به هر حال اولویت ها رو در نظر میگیره، اطمینان بخشی رو باید داشته باشه و بعد مرحله به مرحله واکسیناسیون رو پیش ببره. بریم سراغ یه سوال دیگه از مجموعه پرسش هایی که شما عزیزان هموطن مطرح میکنید.
سوال من اینه که آیا کسی که واکسن زده باید مثل قبلا مثلا چیزی از بیرون میاره ضد عفونی بکنه، یا اصلا واکسن هم نزده باشه باید مثل همیشه ضد عفونی بکنیم چیزی که از بیرون میاره؟ این سوال اول. سوال دوم، میگن کسی که واکسن زده مثلا بدنش خیلی ضعیف شده چون میکروب ویروس وارد بدنش شده. سوال سوم اینه که آیا باید تا چند روز حمام نکنیم؟ این سوالی که تو جامعه ما خیلی رایج داره، لطفا جواب بدین، ممنونم.
ما من واکسن سینوفارما چند وقت پیش زدم، بعد 22 نوبت من بوده، 22 ماه جریوه، ولی به علت سرماخوردگی، نه اینکه کرونا، تست دادم منفی اومد. بعد آزیتومایسین استفاده کردم یه دوره، الان آزیتومایسینم تقریبا 3 تا دیگهش مونده. می‌خواستم ببینم بعد اینکه بخوام برم واکسن ها بزنم باید مجدد تست کرونا بدم، یا اینکه چون مثلا تستم منفی اومده اشکالی نداره بهبود پیدا کنم، داروم تشو میتونم برم واکسن مرحله دوم.